شنبه شب شما خوش. در هر جایی از گوشه و کنار ایران که به سر میبرید، در اواخر 29 شب از شهریور ماه همینطور سلام میکنیم به شمایی که بیرون از ایران به رادیو فردا پیوستید. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید که تا نیم ساعت آینده این برنامه ادامه داره و درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی ایران و جهان تو این برنامه میشنوید. خبرهای این ساعت رو با هانا کاویانی بشنویم. بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. هانا، امیدوارم حالت خوب باشه.
با سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که دو بمب در حوالی دمشق منفجر شده و تلفاتی بر جا گذاشته است. در همین حال گزارش‌ها حاکی از ادامه درگیری‌ها در دمشق و حلب در روز چهارشنبه بوده است. درباره تازه‌ترین تحولات در سوریه در این مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روز چهارشنبه یک بمب که در نزدیکی یک مرکز خرید در پیشاور پاکستان منفجر شد و 8 کشته بر جای گذاشت. گزارش ها می افزاید که 27 نفر در پی این انفجار مجروح شدند. پیشاور یکی از مهمترین شهرهای شمال غرب پاکستان است که محل اختفای ستیز جویان طالبان و القاعده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، به نقل از یک دیپلمات، امارات متحده عربی و بحرین محموله هایی که مقصد آن ایران بوده و با برنامه هسته‌ای تهران در ارتباط است را توقیف کردند. این دیپلمات که نامش فاش نشده افزوده است که این دو کشور این موضوع را به سازمان ملل متحد اطلاع دادند. این گزارش می افزاید که کمیته ناظر بر تحریم های ایران در سازمان ملل هم اکنون در حال بررسی یکی از محموله است که حاوی فیبر یا الیاف کربن است. به گزارش خبرگزاری ها، دادگاه عالی ایتالیا روز چهارشنبه حکم محکومیت 23 مأمور سازمان اطلاعاتی آمریکا سیا را به اتهام آدمربایی تایید کرد. این 23 مأمور سیا متهم شدند که در سال 2003 میلادی، 9 سال پیش، در ربودن یک روحانی مسلمان مصری که مظنون به دست داشتن در عملیات تروریستی بود، دست داشتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که این اولین بار است که ماموران سازمان اطلاعاتی آمریکا که متهم به آدم ربایی شدند در کشوری حکم قطعی دریافت می کنند. این ماموران به صورت غیابی محاکمه شدند و در صورت ورود به اتحادیه اروپا ممکن است بازداشت شوند. هند روز چهارشنبه اعلام کرد که موشک دوربرد را با موفقیت آزمایش کرده است. به گزارش رسانه‌های هند، برد این موشک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای حدود 3500 کیلومتر است. روز دوشنبه هم پاکستان اعلام کرده بود که موشک دوربردی با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای با برد 700 کیلومتر با موفقیت آزمایش شده است. روسیه آژانس آمریکایی توسعه بین‌المللی USAID را به اتهام تلاش برای تأثیر بر روند سیاسی انتخابات و نهادهای مدنی این کشور اخراج کرد. وزارت خارجه روسیه گفته است که از فعالیت این نهاد در کشورهای شمال قفقاز نیز نگران است.
در مورد خبر آخری که هانا کاویانی خوند، گزارش مفصلی خواهید شنید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. میتونید جزئیات بیشتر این اخبار را از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، پایان نشست قاهره با شرکت وزرای خارجه کشورها از جمله ایران با غیبت وزیر خارجه عربستان سعودی.
در اجلاس چهارشنبه از ابتدا عربستان تمایل چندانی به شرکت در اون نداشت و نشستن بر سر یک میز با نماینده ایران رو چندان خوشایند نمیدونست.
بررسی ایران از نظر آزادی‌های مدنی و مبارزه با فساد از سوی خانه آزادی در آمریکا. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ده و چهار دقیقه شب در تهران هست. سعی بزنیم به سوریه. یکی از تازه ترین اخبار تو این کشور دیدار علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران با مقام های سوریه هست و صحبت های مطرح شده توسط بشار اسد رئیس جمهوری سوریه. ایلیا جزیری روی خط تلفن رادیو فردا است. شبت بخیر ایلیا.
شب تو همه شنونده عزیز رادیو فردا بخیر. آزاد،
جزئیات بیشتری از دیدار آقای صالحی و بشار اسد آیا منتشر شده، به خصوص صحبتهایی که بشار اسد داشته؟
بله، خبرگزاری دولتی سوریه سانا گفته که بشار اسد در این دیدار تاکید کرده اون چه که در سوریه روی میده توطئه‌ایه که نه فقط سوریه رو هدف قرار داده بلکه کل مقاومت رو هدف قرار داده. گفته سوریه تا حالا با گشاده رویی با همه طرحهایی که برای حل و فصل بحران این کشور مطرح شده با گشاده روی برخورد کرده، گفته کلید موفقیت هر طرف داشتن نیت‌های صادقانه برای کمک به سوریه و سوری‌ها، تأکید کرده هر طرحی باید در پایه‌های صحیح استوار باشه، پایه‌هایی که در اون به حاکمیت ملی سوریه و آزادی مردم در این کشور احترام بذاره و مخالفت کنه با هر گونه دخالت نظامی در سوریه. از طرف دیگه علی اکبر صالحی ابراز امیدواری کرده که بحران سوریه هرچه سریعتر حل و فصل بشه، گفته هدفش از سفر به سوریه گفتگو در تمام سطوح برای یافتن راهی برای بحران این کشور هست. گفته راه حل بحران سوریه تنها داخلی و در درون خانواده سوری میتونه شکل بگیره با همکاری نهادهای منطقه‌ای. البته اشارهش است به طرحی که به گروه چهار جانبه تماس سوریه در قاهره داده بود مبنی بر حضور ناظران منطقه‌ای در سوریه.
ما البته در این مورد یک گزارش گفتگوی مفصل خواهیم داشت، اما باز هم برامون بگو ایلیا در مورد اینکه دبیر کل اتحادیه عرب هم در مورد سوریه اظهار نظر تازه‌ای داشته، جزئیات این اظهار نظر رو داری؟
آره، آقای العربی یک کنفرانس خبری داشته در آستانه سفرش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. العربی تأکید کرده که بحران سوریه روز به روز در حال بدتر شدن هست و هیچ روزنه‌ای برای پایان این بحران وجود نداره. گفته حل و فصل بحران سوریه برای حل و فصل بحران سوریه به هر دری اتحادیه عرب تا حالا زده بسته بود و دولت سوریه به همه خواسته ها برای توقف خشونت ها پشت پا زد و اونها رو قبول نکرد.
روز چهارشنبه که یکی دو ساعت بیشتر از این روز البته به وقت ایران باقی نمونده، درگیری ها در سوریه به شدت بالا گرفت، به خصوص در دمشق. آمار تازه‌ای منتشر شده در مورد کشته شدگان و زخمی ها.
اتحادیه کمیته هماهنگ اعتراض را اعلام کرده در کل کشور تا این ساعت دست کم 120 نفر کشته شدند. نیروهای دولتی عملیات بزرگی را در دمشق پایتخت آغاز کردند و بعضی از مناطق را که در کنترل مخالفان بود بازپس گرفتند، از جمله مناطق القدم، الاسالی، حجرالاسود و الزاویه. حجرالاسود و جوبر دو منطقه هستند که در اونها اعدام‌های میدانی صورت گرفت، عکس جنازه‌ها و تصاویرش در رسانه‌ها پخش شده. البته نیروهای مخالفان در شمال سوریه موفقیت‌هایی داشتن و تونستن گذرگاه تل ابیض رو که با ترکیه هم مرز هست از کنترل نیروهای دولتی خارج کنند.
متشکرم. ما تو بخش بعدی برنامه‌های رادیو فردا باز هم با ایلیا جزایری خواهیم بود، در مورد اتفاقات و شرایط تازه در سوریه بیشتر میشنویم با ایلیا جزایری. ممنونم از ایلیا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دولت روسیه به گزارش بعضی از خبرگزاری ها از آژانس کمک های بین المللی آمریکا موسوم به USAID خواسته تا فعالیت خودش رو در روسیه متوقف کنه. این سازمان آمریکایی در 20 سال گذشته کمک های مختلف قابل توجهی برای ایجاد و انسجام نهادهای مدنی و حقوقی در روسیه ارائه کرده، ولی کاخ کرملین این هفته تصمیم به توقف فعالیت های این سازمان گرفته. از همین موضوع بیشتر میشنویم با نادر صدیقی.
دولت روسیه روز چهارشنبه در تشریح تصمیم خود در پایان دادن به فعالیت‌های آژانس کمک‌های بین‌المللی آمریکا موسوم به USAID مدعی شد که این سازمان آمریکایی بر آن بود تا از طریق کمک‌های مالی انتخابات در روسیه را تحت تأثیر قرار دهد. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، اما تصمیم دولت روسیه اوج خشم مقام‌های این دولت طی سال‌هاست که مدعی دخالت آمریکا با هدف تضعیف ولادیمیر پوتین بوده‌اند. اقدام کاخ کرملین زنگ‌های خطر جدی را برای بسیاری از نهادهای غیر دولتی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر مانند گروه معروف موسکو هلسینکی که بخش بزرگی از فعالیت‌هایشان به کمک‌های مالی USAID متکی بودند به صدا درآورده است. تام بالمفورث گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در گفتگو با لیودمیلا الکسیوا یکی از فعالان پیشکسوت حقوق بشر در روسیه پیامدهای احتمالی تصمیم مسکو را جویا می شود.
این تصمیم تنها به سازمان ما محدود نمی شود، بلکه تمام حوزه حقوق بشر را در بر می گیرد. آژانس کمک‌های بین‌المللی آمریکا در سال 1997 کمک بزرگی به ما کرد تا شرایط حقوق بشر را در روسیه نظارت کنیم. اعطای کمکی که ما را قادر ساخت تا زمینه نظارت بر چگونگی حقوق بشر در کشورمان را فراهم آوریم.
فعالیت آژانس کمک‌های بین‌المللی آمریکا USAID از این گستره فراتر می‌رفت. خبرگزاری روسیه انترفاکس روز چهارشنبه در گزارشی نوشت که طی 20 سال فعالیت این آژانس از جمله برای تدوین پیشنویس قانون اساسی نوین روسیه و قوانین مدنی و همینطور قوانین و مقررات گمرکی این کشور کمک‌های مالی شایانی کرد. در دو دهه گذشته نهاد آمریکایی همچنین کمک‌هایی را برای بهبود بهداشت عمومی و تقویت جوامع مدنی و مدرنیزه کردن اقتصاد روسیه در اختیار روس‌ها قرار داد. در سال جاری میلادی نیز بیشترین بخش کمک‌های نهاد آمریکایی به توسعه جامعه باز در روسیه و تقویت مشارکت دو ملت روس و آمریکا اختصاص داشت. ولی روز چهارشنبه الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به خبرنگاران اظهار داشت که جامعه مدنی روسیه از بلوغ کافی برخوردار است و نیازی به کمک‌های خارجی نیست.
ریچ ایجاد попытках влиять через распределение грантов на политические процессы.
ما درباره تلاش از طریق توزیع کمک‌های مالی صحبت می‌کنیم تا از این راه بر روند سیاسی و از جمله انتخابات در سطوح مختلف و نهادهای مدنی در جامعه اثر بگذارد.
در واشنگتن سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ویکتوریا نولند اما با تحسین از کارنامه فعالیت‌های آژانس کمک‌های بین‌المللی آمریکا گفت که این آژانس طی 20 سال دستاوردهای ارزنده‌ای در روسیه داشته و تصمیم مستقل کرملی را پذیرفته است.
USAID physical presence in Russia is going to end. We remain committed.
در حالی که حضور فیزیکی آژانس کمک‌های بین‌المللی آمریکا در روسیه پایان می‌گیرد، ولی ما همچنان به پشتیبانی از دموکراسی، حقوق بشر و توسعه در جامعه مدنی پویای روسیه متعهدیم.
در مسکو خانم مایا گریشینا عضو کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اظهار نظر کرد که خروج آژانس کمک‌های بین‌المللی آمریکا کیفیت انتخابات در روسیه را به خطر نخواهد افکند. ولی گلوس سازمان مستقل نظارت بر انتخابات در روسیه که با کمک مالی USAID فعالیت می‌کرد، خروج این نهاد کمک دهنده آمریکایی از روسیه را رویداد ناگواری خواند که پروژه‌های گروه را مورد تهدید قرار می‌دهد. وی نیز مانند لیودمیلا الکسیووا از فعالان نامدار حقوق بشر در روسیه معتقد است که از این پس روسیه به راهی خواهد رفت که در زمان اتحاد شوروی می‌پیمود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
10:13 شب در تهران هست. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم. دو تا گزارش دادیم و یک برنامه ثابت همیشگی در مجله شبانگاهی که در واقع دیداری هست با زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که به ترکیه رفته روز چهارشنبه مذاکرات خودش رو با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خوب و سازنده خونده و گفته ایران منتظر نتیجه نشست گروه 5+1 برای انجام گفتگوهای بیشتر میمونه. از حسین قویمی بیشتر میشنویم.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سعید جلیلی روز چهارشنبه که با خبرنگاران در استانبول گفتگو می‌کرد، جزئیات کمی درباره دیدار روز سه‌شنبه خود با کاترین اشتون داد، ولی گفت که در این دیدار تمام مذاکرات انجام شده در مسکو و پیش از آن را دوباره مرور کردیم و نکات مشترک مورد بررسی قرار گرفت. به گفته وی در این دیدار دو طرف درباره این که چه همکاری‌های جدید و دیدارهای تازه‌ای می‌توانند داشته باشند تبادل نظر و گفتگو کردند. پیش از اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی، دفتر خانم اشتون با صدور بیانیه‌ای مذاکرات ایران و نماینده گروه 5+1 را مفید و سازنده خواند و آن را فرصتی مهم برای تاکید دوباره بر نیاز فوری به نشان دادن پیشرفت از سوی ایران توصیف کرد. در این بیانیه تصریح شده که قرار است خانم اشتون در نشست هفته آینده خود در نیویورک با وزیران خارجه آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه آلمان، یعنی اعضای گروه 5+1، آنها را در جریان تلاش‌های خود برای از سرگیری مذاکرات شکست خورده با ایران در ماه ژوئن قرار دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید جلیلی روز چهارشنبه درباره نتیجه دیدار خود با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت نتیجه نهایی این شد که کاترین اشتون به 6 کشور عضو گروه 5 به علاوه 1 ارائه کند و نکات مشترک به دست آمده از نشست‌های معاونان و کارشناسان که در چند ماه گذشته انجام شده را مورد توجه قرار داده و در نشست آینده یک چارچوب جدید ایجاد شود. مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر پرونده هسته‌ای تهران و دستیابی به توافق در زمینه حل ابهامات موجود پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران که اوایل تیر ماه در مسکو برگزار شد به شکست انجامید. گروه 5 به علاوه 1 در آخرین دور مذاکرات خود از ایران خواست تا غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بیش از 3.5% را متوقف کند. 160 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت 20% را به خارج منتقل نماید، مرکز غنی‌سازی فوردو را تعطیل کرده و اجازه بازرسی از چند مرکز نظامی و اتمی به خصوص پارچین از سوی ایران صادر شود. این قدرت‌ها در مقابل متعهد می‌شدند که صفحات سوخت اتمی را برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران در اختیار ایران قرار دهند، در زمینه امنیت هسته‌ای همکاری کنند و قطعات لازم برای هواپیماهای تجاری را به ایران بفروشند. جمهوری اسلامی به طور رسمی به این درخواست‌ها پاسخ نداد، ولی مقام‌های تهران در موضع‌گیری‌های خود به طور تلویحی این درخواست‌ها را رد کردند. کشورهای غربی نگرانند که ایران در پوشش فعالیت‌های هسته‌ای خود به دنبال ساخت سلاح اتمی باشد و گفتند که این فعالیت‌ها ماهیت نظامی دارد، ولی تهران همواره این ادعا را رد کرده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. احتمالاً میدونید در چند روز گذشته فیلمی در یوتیوب منتشر شده که نسبت به پیامبر مسلمانان توهین‌آمیز قلمداد شده و اعتراض‌های مختلف رو در کشورهای مسلمان به وجود آورده. اما سلمان رشدی که نویسنده یک کتاب جنجالی آیه‌های شیطانی هم هست، تهدیدهای جدید علیه خودش رو بی اهمیت دونسته و در مورد صحبت‌های اخیر و واکنش سلمان رشدی به افزایش جایزه قتل خودش که بعد از انتشار این فیلم البته اعلام شده، میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید و صحبت‌های سلمان رشدی رو بخونید. radiofarda.com. اما ما تلفن‌های مختلفی داشتیم در مورد همین موضوع و همطور در صفحه فیسبوکمون موارد مختلفی در مورد این موضوع نوشته شده.
من وحید هستم از آلمان. می‌خواستم بگم که این آقایون مسلمانی که دم از اسلام می‌زنن و با نمایش این فیلم انقدر به خشم اومدن و ریختن تو خیابون و مردم دیگه رو قربانی می‌کنن، مگه همینا کجا بودن که ببینن چه بر سر مسلمانای میان ما رو آوردن؟ اصلا مسلمان نه انسان. و یا همین الان همین روزا تو سوریه روز 200 نفر دارن می‌کشن از مسلمانا رو، چرا این آقایونی که انقدر به خشم اومدن از نمایش این فیلم نمیان و اعتراضشون رو نسبت به این رفتارها نشون نمیدن؟
اصل آزادی بیان احترام به طرف مقابل هست. شما میتونید هر چیزی که دوست دارید بیان کنید، ولی هر چیزی که با بی احترامی باشه قابل قبول نیست. از اون طرف هم به نظر من خشونت از هر جهتی، از هر منظری، از هر طریقی غیر قابل قبوله.
این هم وطنهایی که در مورد فیلم اخیر پیام میدن همگی متفق القول هستن که علارغم آزادی بیان توهین نباید. اما اینجا تکلیف منتقدین اسلام چی میشه؟ به چه نحوی میشه انتقاد کرد؟ امتی که به هیچ وجه انتقاد پذیر نیست، هر گونه انتقادی رو توهین به مقدسات خودش میبینه. این هموطنان ندونسته آب به جوب اونایی میریزن که پشیزی برای آزادی بیان ارزش قائل نیستن.
آقای که نشستی توی صدا و سیما مشکلات ارز و اقتصاد رو گردن مردم میندازین، میگین مردم میرن مسافرت. اولا کی میره؟ این ماشینای آقای سیستمی که سوارن بریم اینا توتون در برن کی سواره؟ دوم اون آقایی که 3000 میلیارد تومان و 20 میلیارد تومان در از مملکت بلند میکنه و در میره میره بانکای کانادا و آمریکا پر میکنه، ببینم اینا خارج میکنن یا ملت خارج میکنن؟
این قضیه ارضی شبیه به یه جوکه که واقعا مسئولین گفتن وارها از این قولها دادن و متاسفانه نتیجه نگرفتیم. خیلی متشکرم.
منتظر تماس های شما هستیم. با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12.
گفتگو با گوگوش درباره
اجازه. فکر میکنم بیدلیلم نبود که یکی از ترانه ها اسمش اجاز بود و واقعا گویا اجاز بود.
تا به اجازه تو تکیه میکنم.
خوشحال میشم که ترانه های ببخشید این کلام رو میگم مزخرف امروزی رو بزنه کنار.
چهارشنبه ساعت 8:30 و 11:30 شب در رادیو فردا.
نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابروت نیار. نازنین بیقرار.
اگه این برنامه رو در ساعت قبل نشنیدید، حدود یک ساعت دیگه میتونید این گفتگو رو بشنوید از رادیو فردا. فریدم هاوس یا خانه آزادی 35 کشور جهان رو در 4 زمینه آزادی‌های مدنی، پاسخگویی دولت و صدای عمومی، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد و شفافیت بررسی کرده. ایران یکی از کشورهای مورد بررسی این نهاد بین‌المللی هست که در هر 4 زمینه به نقض حقوق شهروندانش متهم شده. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا نگاهی داره به چکیده‌ای از این گزارش.
فریدم هاوس در زمینه پاسخگویی دولت و صدای عمومی ابتدا توضیحاتی درباره نحوه برگزاری انتخابات در ایران داده است. در این گزارش آمده شماری از مردم ایران حکومت را به تقلب در انتخابات سال 88 متهم کردند، اما در غیاب ناظران مستقل شورای نگهبان اعلام کرد به جز بی‌نظمی‌های جزئی هیچ تخلفی در انتخابات صورت نگرفته است. مجلس خبرگان رهبری هم ارگان دیگری است که به گفته این نهاد بین المللی با اینکه مسئول نظارت بر وظایف رهبر است، تاکنون هرگز تصمیمات رهبر جمهوری اسلامی ایران را به چالش نکشیده است. به گزارش فریدام هاوس یا خانه آزادی، در زمینه آزادی‌های مدنی وضعیت ایران طی سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی بدتر شده است. شماری از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، هنرمندان، وکلای دادگستری، فعالان دانشجویی و شماری از اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسی در زندان به سر می‌برند. این نهاد بین‌المللی می‌گوید رژیم جمهوری اسلامی با فیلتر کردن ده‌ها وبسایت خبری و شبکه‌های اجتماعی یکی از دشمنان آزادی اینترنت در جهان محسوب می‌شود. در این گزارش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران متهم شدند به اینکه از سلول انفرادی، اعدام‌های ساختگی، تجاوز و شکنجه برای گرفتن اعتراف‌های اجباری از زندانیان استفاده می‌کنند. بنابراین گزارش، اقلیت‌های قومی در ایران اغلب به حاشیه رانده شده و در مناطق محروم و توسعه نیافته مورد بی‌توجهی دستگاه حکومتی واقع می‌شوند. خانه آزادی همچنین میگوید اقلیت‌های مذهبی در ایران از جمله زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان، بهائیان، دراویش گنابادی و سنی‌ها مورد تبعیض و آزار واقع می‌شوند و حق برگزاری مراسم مذهبیشان را ندارند. بر اساس این گزارش اقلیت‌های جنسی نیز مورد آزار و اذیت واقع می‌شوند و همجنسگرایی در ایران جرم محسوب می‌شود، جرمی که می‌تواند به مجازات اعدام منجر شود. فریدم هاوس یا خانه آزادی درباره حاکمیت قانون میگوید در ایران جرمی با نام جرم سیاسی تعریف نشده و دستگاه قضایی بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران را به جرائم مبهم امنیتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم میکند. بنابراین گزارش، در محاکمات شرط حضور هیئت منصفه و برگزاری دادگاه به صورت علنی که در قانون اساسی ایران آمده نادیده گرفته می شود و افراد متهم به جرایم امنیتی از روند دادرسی عادلانه‌ای برخوردار نیستند. خانه آزادی در زمینه مبارزه با فساد و شفافیت می نویسد دخالت بیش از حد دولت در مسائل اقتصادی، عدم شفافیت در پاسخگویی، نهادهای نظارتی ناکارآمد، ضعف قوانین و مقررات و فساد مالی و اداری از جمله موارد ناسالم در حوزه اداری و اقتصادی ایران است. به گفته فریدام هاوس، در کنار این فساد اداری، فقدان مطبوعات آزاد باعث می شود که شهروندان اطلاعات درستی از نحوه عملکرد و درآمد و هزینه های دولت نداشته باشند. فریدام هاوس یا خانه آزادی در پایان گزارشش چند مورد را به مقامات جمهوری اسلامی ایران توصیه کرده است، از جمله برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، پایان دادن به هر گونه سانسور و فیلترینگ اینترنت، توقف شکنجه و مجازات اعدام، برخورداری زندانیان از محاکمات عادلانه و توقف بازداشت روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، وبلاگ نویسان و فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویی و حقوق زنان.
مهتاب وحیدی راد نگاهی داشت به گزارش سالانه خانه آزادی درباره وضعیت ایران و مشروح این گزارش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم بخونید، radiofarda.com. حالا که بحث تبعیض‌های مختلف در ایران هست و زندانیان سیاسی، بریم با آرش حسن نیا همراه بشیم که در ملاقات باز هم به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران رفته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در شهریور ماه سال 90، همزمان با تشدید فشارها بر دراویش که از پس حوادث شهرستان کبار شیراز روز افزون شده بود، با یورش ماموران امنیتی و اطلاعاتی به مدیران و گردانندگان سایت مجذوبان نور بازداشت شد. او از دراویش گنابادی نعمت اللهی و از مدیران سایت مجذوبان نور است، سایتی که اخبار و گزارش‌های مرتبط با دراویش را پوشش می‌دهد. در همان ایام شماری دیگر از دراویش، وکلای آنها و گردانندگان و مرتبطان با سایت مجذوبان نور در تهران، شیراز و دیگر شهرهای ایران بازداشت و زندانی شدند. حمید مرادی سروستانی که از بیماری‌های قلبی و کلیوی رنج می‌برد، به زندان اوین و بندهای امنیتی این زندان منتقل شد. روزها و هفته‌های نخستین بازداشت او با بی‌خبری مطلق همراه بود که نگرانی‌ها از وضعیت جسمانی او را دوچندان می‌کرد. به نوشته سایت مجذوبان نور، آقای مرادی بازجویی‌های سخت و دشواری را که با ضرب و شتم همراه بوده پشت سر گذاشته است. نگرانی از وضعیت جسمی این درویش گنابادی و وخامت حال او از زمان بازداشتش در شهریور ماه سال 90 هر از گاهی به سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر و رسانه‌های نزدیک به دراویش راه یافته است. با اینکه آقای مرادی از شهریور ماه پارسال در بندهای امنیتی زندان اوین به سر برده، اما هنوز تکلیف اتهامات او، پرونده اتهامی و حکم صادره برای این درویش گنابادی مشخص نشده است. برادر او صالح مرادی سروستانی نیز در زندان عادل‌آباد شیراز همراه با تنی چند از درویش گنابادی طریقت نعمت اللهی زندانی است. گرفتگی عروق پای آقای مرادی سروستانی باعث شده تا او برای انجام امور روزمره خود در زندان با مشکل مواجه شود. با این حال، مسئولان زندان در انجام اقدامات لازم برای درمان بیماری‌های قلبی و کلیوی این درویش تعلل می‌کنند. این مدیر سایت مجذوبان نور در مدتی که زندانی بوده، بیش از 3 بار با وخامت شدید حال جسمانیش روبرو شده که هر بار مسئولان زندان مجبور شدند آقای مرادی سروستانی را به بیمارستانی خارج از زندان اوین اعزام کنند. اما هر بار فرایند درمان نیمه کاره رها شده و این درویش گنابادی نعمت اللهی در میانه کار به زندان بازگردانده شده است. در خرداد ماه سال 91، گزارش‌هایی از بستری شدن حمید مرادی سروستانی در بیمارستان طالقانی تهران منتشر شد که در پی خونریزی شدید کلیه او و گرفتگی 70% یکی از رگ‌های پایش اتفاق افتاد. با این حال، آقای مرادی همچنان در بند 350 زندان اوین زندانی است، بدون آنکه تکلیف اتهامات، تاریخ دادگاه و روند رسیدگی به پرونده اتهامی او مشخص شده باشد.
اگر خبر یا پیشنهادی در مورد برنامه ملاقات دارید، حتما ایمیل بزنید به آدرس ملاقات@radiofarda.com. آرش حسنی‌ها به ایمیل‌های شما